شما سپهر کتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. در 30 دقیقه پیش رو باران‌های سنگین و سرازیر شدن سیلاب‌ها باشندگان چندین ولایت در جنوب و غرب افغانستان را سیب رسانده است. یک قریه در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل به دست طالبان سقوط کرده و نیروهای هند و پاکستان در امتداد خط کنترل مرزی در منطقه تحت مناقشه کشمیر درگیر شدند. هفتونیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 12 اوت سال 1397 هجری شمسی است که برابر می شود با 3 مارچ سال 2019 میلادی. جزئیات از گزارش‌های ما تا لحظات بعد در این مجله خبری. در آغاز خبرها. در نتیجه سیلاب‌های اخیر در قندهار تا اکنون 12 تن جان دادند. 750 کیلوگرم مواد منفجره در ولایت پروان کشف و ضبط شده است و جنگجویان مخالف رژیم سوریه به آخرین منطقه تحت کنترل گروه داعش رسیدند. مشروع خبرها. یک مقام صحی در ولایت قندهار میگوید در نتیجه سیلاب‌های اخیر در این ولایت تا اکنون 12 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. دکتر عبدالقیوم پخلا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که 6 کودک هم در میان قربانیان شاملند. سیلاب خانه و کشتزارهای مردم را برده است. کوچی ها بیشتر زیانمند شدند. بسیاری از افراد از واژگون شدن دیوار خانه هایشان جان باختند و برخی دیگر را آب با خود برده است. دکتر پخلا افزود احتمال دارد شمار تلفات بیشتر شود. در این میان دفتر اماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در بیانیه روز شنبهش گفت دست کم 20 تن به شمول کودکان در مناطق مختلف قندهار جان دادند. در بیانیه همچنان آمده که 10 تن به شمول کودکان در ولسوالی های ارغنداب، دامان، اسپین بولدک و دند ولایت قندهار تا هنوز ناپدید هستند. مردم در ولایات فرا، هلمند و هرات نیز از سیلاب‌های اخیر زیانمند شدند. قمانداری امنیه ولایت پروان از کشف و ضبط 750 کیلوگرم مواد منفجره در ولسوالی جبل السراج این ولایت خبر می‌دهد. محمد محفوظ ولیزاده قمندان امنیه پروان شام شنبه به رادیو آزادی جزئیات بیشتر داد.
تقریبا 30 بوجی 25 کیلویی مواد انفجاریه که در حملات تروریستی از این استفاده صورت میگیره تا به بوجی های برنج سیله اول که تاپا و مارکش شما عملا دیده که به جاسازی کرده بودن و ماشینی را پرس کرده بود ما امروز دستگیر کردیم.
به گفته قمندان امنیه ولایت پروان در پیوند به این قضیه هنوز کسی بازداشت نشده و نوعیت مواد منفجره هم تا هنوز معلوم نیست. شمار از زنان ولایت خوست در نامه از طالبان خواستند که آتش بس کنند و نیز با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند. این نامه با امضای 200 زن به طالبان فرستاده شده است. زنان خوست روز شنبه در تالار جرگه های این ولایت گرد هم آمدند. یکی از اشتراک کنندگان به رادیو آزادی گفت در نامه درد دل زنان خوست که در نتیجه جنگ متحمل شدند جا داده شده است. اشتراک کنندگان همچنان از گفتگو میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان نیز استقبال کردند. آنان تاکید ورزیدند که حقوق زنان نباید قربانی شود. طالبان تو اکنون گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. نیروهای هند و پاکستان روز شنبه در امتداد خط کنترل مرزی در کشمیر به گلوله باری پرداختند. به گزارش رویترز باشندگان وحشت زده در نزدیک خط کنترل خانه هایشان را ترک کردند. اسلام آباد و دهلی جدید یکی دیگر را به آغاز گلوله باری متهم کردند. پس از حمله انتحاری مرگبار در کشمیر تحت کنترل هند که بیش از 40 سرباز هندی در آن کشته شدند، تنش میان دو قدرت هسته‌ای در منطقه بالا گرفته است. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چین از هند و پاکستان خواستند که از خویشتنداری کار گیرند. دو کشور از انگام کسب استقلال از بریتانیا در سال 1947 3 بار جنگیدند که دو جنگ آن بر سر منازعه کشمیر بوده است. گزارش ها می رسانند که نیروهای تحت حمایت ایالات متحده که در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه می جنگند و آخرین منطقه تحت کنترل جنگجویان افراطی رسیدند. نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها روز شنبه گفتند از دو جناح در منطقه باغوز در ولایت دیر الزور در حال پیشروی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 28 فوریه گفت داعش قلمرو تحت کنترلش در سوریه را 100% دست داده است. اما مقام ها تخمین می کنند که صدها جنگجوی انوس هم در منطقه باغوز باقی ماندند که ممکن است تا آخرین نفس بجنگند. و زوریس الفیروف دانشمند روسی که جایزه نوبل را در رشته فیزیک گرفته بود روز شنبه با عمر 88 سالگی درگذشت. همسرش به رسانه ها گفته است که او در شفاخانه جان داد. بر اساس گزارش ها این دانشمند در نتیجه عدم کفایت قلبی ریوی که در آن قلب و شش از کار می افتد درگذشت. زوریس در سال 2000 میلادی جایزه نوبل فیزیک را گرفته بود. قرار است جسد او در 5 مارچ در شهر سن پیترزبورگ به خاک سپرده شود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 7:36 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی در ادامه مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با شما خواهیم ماند. تلفات و آسیب در نتیجه باران‌های سنگین و سرازیر شدن سیلاب‌ها در چندین ولایت جنوبی و غربی افغانستان.
تمام خانه است و نیست مردم برده. فعلا جان شد در خطر است.
فامیل مکمل اینجا میوال زنا و بچه ها مونده. هیچ کس نیست که بتونه بکشه.
شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند نامزدان ریاست جمهوری افراد شایسته را برای کمیسیون‌های انتخاباتی بر نگزیدند. یک قریه در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل به دست طالبان سقوط کرده. یکی از بیجا شده های سانچارک.
وضعیت خراب است. امنیتش ضعیف است. امنیت خوبی نیست. مردم با خیال راحت نمیتونه زندگی کنه.
نیروهای هند و پاکستان در امتداد خط کنترل مرزی در منطقه کشمیر درگیر شدند. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. مردم شاید به خرید تولیدات افغانستان دلچسپی داشته باشند. یک فروشنده در کابل چنین میگوید:
اگر فامیل ما لباس یا کالا یا بوت یا افغانی خود مروج کنیم، این بسیار خوب تر است برامون.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. باران‌های سنگین و سرازیر شدن سیلاب‌ها باشندگان چندین ولایت در جنوب و غرب افغانستان را آسیب رسانده است. یک مقام مبارزه با حوادث طبیعی به رادیو آزادی گفت بیشترین آسیب به ولایت فرا رسیده. قرار است امروز هیئت از کابل به این ولایت برود. جزئیات بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
باران‌های سنگین و سرازیری سیلاب هزاران نفر را در فرا، قندهار، هلمند و هرات زیانمند کرده. محمد اسلم سیاس، معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، در گفتگوی تلفنی شام شنبه به رادیو آزادی گفت که بیشترین آسیب به ولایت فرا رسیده. و افزود قرار است امروز هیئت حکومتی با یک مقدار پول نقد به این ولایت برود.
5 میلیون تا 10 میلیون افغانی انتقال میشه و بعد از تحلیل وضعیت اگر نیازمندی بیشتر بود میشه پول بیشتر انتقال شد.
سیاس گفت هنوز شمار دقیق تلفات جانی و خسارات مالی معلوم نیست. خبرنگار محلی رادیو آزادی میگوید مردم در ولسوالی های دگانه و نیز مرکز فرا آسیب دیدند. بلقیس روشن نماینده پیشین فرا در ولسی جرگه از محل در شهر فرا که دچار سیلاب شده به رادیو آزادی گفت وضعیت بحرانی است.
سرات چه هیچ کس شاید نتانه به میلیون ها افغانی شاید باشه. تمام خانه است و نیست مردم برده. فعلا جان شاید در خطر است. میبینیم که کمک غیر از اردو که آمده، یعنی خود شاروالی و بخش ولایت و حوادث، هیچ کس وجود ندارد.
یکی از باشندگان شهر فرا به رادیو آزادی گفت هنوز کمک دریافت نکردند.
فامیل مکمل اینجا میوال زنا و بچه ها مونده، هیچ کس نیست که بتونه بکشه.
در قندهار هم بارانهای اخیر مشکل آفریده. سیاس شام شنبه به رادیو آزادی گفت سیلاب ها در قندهار تلفات در پی نداشته، اما دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در بیانیه روز شنبه خود گفت دست کم 20 تن به شمول کودکان در مناطق مختلف قندهار جان باختند. در بیانیه همچنین آمده که دست کم 10 تن به شمول کودکان در ولسوالی های ارغنداب، دامان، سپین بولدک و دند قندهار نوز ناپدید هستند. اوچا گفته گزارش می شود که نزدیک 500 تن از کوچی ها در ولسوالی ارغنداب در کنار دریا گیر ماندند که باید به گونه فوری توسط تیاره نجات داده شوند و مواد ضروری هم برایشان رسانده شود. از سوی دیگر عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفته که در نتیجه باران و سیلاب در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت تا کنون 6 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در هرات هم در برخی از مناطق به شمول ولسوالی شندند سیلاب زیانبار بوده. کمک رسانی هم بی جنجال نیست. یک مقام ارشد اداره مدیریت حوادث طبیعی در کابل به خبرگزاری رویترز گفته اراضی ناهموار کوهستانی، برف سنگین و نبود جاده‌ها در مجموع فعالیت‌های کمک رسانی فوری به مناطق آسیب دیده را کند ساخته.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5. ساعت 7:42 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوید. شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند نامزدان ریاست جمهوری افراد شایسته را به عنوان کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی انتخاب نکردند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که نامزدان ریاست جمهوری برای کمیشنران نه بر اساس برنامه‌هایشان بلکه بر بنیاد احزاب رأی دادند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که با آمدن کمیشنران جدید کارهای آنها سریع‌تر شده و به گونه‌ای بهتر آن پیش می‌رود. جاوید حسن‌زاده در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که سیاستمداران افغان برای کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی با اساس تجربه و توانایی رأی ندادند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه یا فیفا روزشان به برادی و آزادی گفت طوری که لازم بود تا افراد فهمیده و آگاه به حیث کمیشنران انتخاب می شدند، بدبختانه که کاندیدان ریاست جمهوری این گونه اشخاص را انتخاب نکردند. وای میگوید چیزی که نیاز بود و باید انتخاب صورت می گرفت، بدبختانه که سیاسیون ما انتخاب نکردند. هر گالس دیده شود کسانی که در امور انتخابات آگاه بودند، کار کرده بودند و لایق آن بودند تا انتخابات به گونه درست انجام شود، کاندیدان آنها را انتخاب نکردند. آقای رشید می افزاید که کاندیدان ریاست جمهوری بالای کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی حق شکایت را به خاطر ندارند که آنها این کمیشنران را با رأی مستقیم خود انتخاب کردند و باید در کارهای انتخاباتی با آنها همکاری لازم صورت گیرد. 17 کاندید ریاست جمهوری بر روز جمعه برای کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی رأی دادند. سید اسمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، محمد قاسم الیاسی، اورنگزیب، مسافر قوقندی، هوا عالم نورستانی، حبیب الرحمن ننگ، محمد یونس صغرا، چمنشاه اعتمادی، محمد زاکر زکی، محمد حنیف دانشیار، گیتی، زهره بیان شینواری و سید قطب الدین رویدار کسانی اند که از همه رای بیشتر را به دست آوردند. با اساس قانون جدید انتخابات با در نظر گرفتن ترکیب قومی و جنسیتی فهرست نهایی کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی اعلام می‌گردد. کمیسیون مستقل انتخابات از این اقدام حکومت استقبال کرده و می‌گوید که با آمدن کمیشنران جدید کارهای کمیسیون‌ها به سرعت به پیش برده می‌شود. مرزا محمد اقبرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت که با آمدن کمیشنران جدید برد نظارت و فیصله های این کمیسیون تکمیل می شود. با آمدن کمیشنران جدید آن فیصله‌ای که از لحاظ قانون با آنان ارتباط دارد در آن بخش اقدام جدی می‌گردد. در کل گفته می‌توانیم که با آمدن آنها امور انتخابات به گونه بهتر تنظیم و انجام می‌شود. حدود 4 ماه قبل انتخابات ولسی جرگه برگزار شد که به سبب تقلب گسترده و مشکلات نتایج نهایی این انتخابات به گونه کامل اعلام نشده است. حالا دیده شود که با آمدن کمیشنران جدید نتایج کامل انتخابات چه وقت اعلام شده و تا چه حد اعتماد از دست رفته مردم نسبت به این پروسه به دست می آید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
با دنبال پایان یافتن عملیات ولی 38 در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل، شام دیروز یک قریه در این ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان و همچنان جنگ هایی که میان هند و پاکستان ادامه دارد. مقیم نایب شمار از این رسانه‌ها را مرور کرده.
تنش های اخیر میان هند و پاکستان توجه اکثر روزنامه ها و نشریه های بین المللی را به خود جلب کرده است. روزنامه واشنگتن پست مقاله را تحت این عنوان چرا پاکستان نتوانسته که بر گروه های تندرو ضد هند دست برتری داشته باشد، نخست درباره گروه جیش محمد توضیحات داده است. گروه جیش محمد از جمله گروه های تندرو و شمار می رود که مسئولیت حمله بر نیروهای هندی را به عهده گرفته که در نتیجه آن بیش از 40 عسکر هندی کشته شدند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، تنش کنونی میان دو کشور رقیب دارای صلاحیت عمومی روی این دلیل به میان آمده است. روزنامه می نویسد که جیش محمد یک گروه تندرو اسلامی مستقر در پاکستان است که به طور مخفی فعالیت دارد. جیش محمد در غرب به این شهرت دارد که در اختطاف ها دست داشته و در سال 2002 میلادی ویدیوی سربریدن دانیل پیرل، خبرنگار روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال را به نشر رسانده بود. روزنامه واشنگتن پست می نویسد هدف اصلی حملات گروه جیش محمد هند است. به نوشته روزنامه این گروه عموماً چنین حملات انتحاری را انجام می دهد که در 14 ماه فوریه در منطقه پلوامه کشمیر بر نیروهای هندی انجام داد. هند مدعی است که پاکستان به طور پنهانی از این گروه حمایت می کند. ولی اسلام آباد همواره این گونه اتهامات را رد نموده و نیروهای امنیتی هند را در کشمیر به خشونت علیه مردم متهم می کند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، افغانستان نیز اتهامات مشابه را بر پاکستان وارد کرده و می گوید پاکستان به گروه طالبان افغان و دیگر گروه های تندرو پناهگاه های امن داده، حمایت مالی و تسلیحاتی نموده و سپس برای انجام حملات دهشت افغانی به افغانستان می فرستد. پاکستان همیشه اتهامات کابل را رد کرده است. واشنگتن پست می نویسد پاکستان عموماً زمانی که به فشارها از سوی هند و یا دیگر کشورهای جهان روبرو می شود فعالیت گروه های تندرو در کشور را منع اعلان می کند، اما اکثر اوقات چنین شده که این گروه ها نامشان را تغییر داده و تحت عنوان دیگر فعالیت می کنند. پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان در سال 2002 میلادی فعالیت جیش محمد را منع اعلان کرد، اما عملا جلو فعالیت این گروه گرفته نشد. روزنامه واشنگتن پست در ادامه این مقاله می نویسد در چند افغانستان می گوید که باید تنش میان هند و پاکستان با مذاکرات صلح افغانستان ارتباط داده نشود، اما پاکستان چندین بار گفته که تیرگی رابط این کشور با هند پروسه صلح افغانستان را به چالش ها روبرو می کند، زیرا پاکستان در این مذاکرات نقش مهم دارد. روزنامه دی نیشن چاپ امارات متحده عربی هم در این مورد اظهارات سفیر افغانستان در ابوظبی را نقل کرده است. عبدالفرید زکریا میگوید تنش‌ها بین هند و پاکستان با پروسه صلح افغانستان هیچ گونه ارتباطی نداشته و نباید هم مرتبط باشد. سفیر افغانستان در امارات متحده عربی به روزنامه دی نیشن گفته که این برای او معما است و نمی‌داند که چرا تنش‌ها بین پاکستان و هند باید بالای مذاکرات صلح افغانستان تاثیرگذار باشد.
ساعت 7:49 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مورد تنش‌های اخیر میان هند و پاکستان گزارش هم داریم که تا لحظات بعد نشر خواهد شد. اما پیش از آنها در مورد قریه گجوا در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل که دیشب پس از پایان یافتن عملیات ولید 38 به دست گروه طالبان سقوط کرده است. مقام‌های محلی سانچارک نوقت دیشب به رادیو آزادی گفتند که با سقوط این قریه سایر مناطق همجوار هم نیز با خطر سقوط روبرو شده است. عالم رحمانیار از ولایت سرپل جزئیات می‌دهد.
مقامات محلی در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل میگویند که به دنبال ختم عملیات ولید 38 که یک هفته قبل در ولسوالی سانچارک به هدف پاکسازی مناطق از دست رفته را اندازی گردیده بود، قریه مهم گجوا شام روز گذشته به دست طالبان سقوط کرده است. نقیب الله دقیق و ولسوال سانچارک که ناوقت شب گذشته با رادی و آزادی صحبت میکرد گفت در ابتدا عملیات نیروهای امنیتی با پشتوانه نیروهای هوایی و توپچی پیشروی خوبی داشت، ولی به دلیل خرابی هوا عملیات نتیجه نداده متوقف گردید. دقیق میگوید پس از برگشت نیروهای عملیاتی از ساحه، شورشیان طالب که تعدادشان نزدیک به 1000 تن می رسد، بالای قریه گجوا حمله نموده، حوالی ساعت 6 شام روز شنبه این قریه را تصرف نمودند.
هر جاجم، حداقل یک تونه یا دو تونه، این چمره گیزام شده، در غیر از اون هم دیگه هیچ کسی را خواهد داد، همگاه غیر قابل جبران.
دقیق گفت اگر از سوی مقام های امنیتی هرچی عاجل اقدام صورت نگیرد، قریه های مهم دیگر مانند مسجد سبز، گذر توپخانه و مرکز ولسوالی سانچارک توگزار نیز سقوط خواهد کرد. تلاش نمودیم تا در این مورد نظر مقامات محلی و نیروهای امنیتی ولایت سریپول را با خود داشته باشیم، ولی موفق به این کار نشدیم. در همین حال شماری از باشندگان ولسوالی سانچارک میگویند که در نتیجه درگیری بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان صدها خانواده از این ولسوالی بیجا شدند. شفیق الله یک تن از بیجا شده ها که روز گذشته از ترس با خانوادش خانه و کاشانش را ترک کرده به مرکز سریپول پناه آورده است گفت با برگشت نیروهای امنیتی از ولسوالی سانچارک تمام ساحات در کنترل طالبان قرار گرفته و جنگ هر لحظه شدت می‌یابد.
وضعیت خراب است، هم جنگ است هم بیکاری است، هم هر طرف پراکنده شده آمده رایست. امنیتش ضعیف است، امنیت خوبی نیست، مردم با خیال راحت نمیتونه زندگی کنه، مردم با خیال راحت نمیتونه پول به کاری کنه، امنیت خراب است. فعلا مردم نقص میکنه، بله هر طرف جنگ است، دین روز هم جنگ بوده، امروز هم میگن جنگ است.
این در حالی است که برخی ولسوالی های دیگر این ولایت مانند صیاد، گوسفندی و مرکز سریپول نیز زیر تهدید بلند امنیتی قرار دارد. ولسوالی کوهستانات ولایت سریپول 30 سال می شود که در دست طالبان است و تا اکنون عملیات بازپسگیری در آن ولسوالی انجام نشده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
نیروهای هند و پاکستان روز شنبه در امتداد خط کنترل مرزی در منطقه تحت مناقشه کشمیر درگیر شدند. دهلی جدید و اسلام آباد یک دیگر را به آغاز گلوله‌باری متهم می کنند. در این حال صدها تن مجبور به ترک خانه هایشان شدند. جزئیات بیشتر در این مورد حالا از مصطفی صدیقی.
باشندگان وحشت زده خانه هایشان را در منطقه مرزی میان هند و پاکستان در امتداد خط کنترل ترک کردند. خبرگزاری رویترز گفته که در نتیجه گلوله‌باری روز شنبه در امتداد خط کنترل بیشترین آسیب به باشندگان قریه چکوتی پاکستان رسیده است. این منطقه در تقریباً 4 کیلومتری خط کنترل موقعیت دارد. مردی که از شهرک مرزی چکوتی در منطقه کالاخان فرار کرده به خبرگزاری رویترز چنین گفته:
جب فرنگ ہوئی ہے رات 3 بجے
وقت گلوله باری ساعت 3 شب آغاز شد، کودکانم به گریه و فغان شروع کردند. همه ما رفتیم و در تهخانه پناه گزیدیم. اسلام آباد و دهلی جدید یکی دیگر را به آغاز آتش باری متهم کردند. اردوی پاکستان ادعا کرده که در نتیجه گلوله باری نیروهای هندی 2 سربازش روز شنبه 2 ماه مارچ کشته شدند. پیش از این اردوی هند مدعی شده بود که نظامیان پاکستانی شب جمعه منطقه را در نزدیک خط کنترل با راکت زدند که در نتیجه آن 1 زن و 2 کودک کشته شدند. تنش میان 2 کشور همسایه دارنده سلاح هسته‌ای به دنبال رویداد 14 ماه فوریه در منطقه کشمیر تحت کنترل هند افزایش یافت. در حمله انتحاری مرگبار که جیش محمد، گروه جنگجوی مستقر در پاکستان مسئولیتش را گرفت، به اساس گزارش‌ها بیش از 40 سرباز هندی کشته شدند. در واکنش به این رویداد هند گفت یک پایگاه جنگجویان را در شمال شرق پاکستان در 26 فوریه بمباران کرد. یک روز بعد از آن اردوی پاکستان گفت یک جت جنگی هند را در حریم هواییش زده و پیلوتش را در کشمیر تحت کنترل پاکستان گرفته است. روز جمعه مقامات پاکستانی گفتند پیلوت هندی را به نشانه کاهش تنش به جانب هند سپردند. از سوی دیگر گزارش می شود که مقامات پاکستان جسد یک شهروند این کشور به نام شاکرالله را که در یک زندان هند کشته شده بود روز شنبه دریافت کردند. گزارش می شود که او از سوی زندانیان دیگر در زندان مرکزی جیپور در 20 فوریه کشته شد. افزایش تنش میان دو قدرت هسته‌ای در منطقه قدرت‌های بزرگ جهان را نیز نگران ساخته. ایالات متحده و چین از اسلام آباد و دهلی جدید خواستند که از خیشتنداری کار گیرند. پاکستان هند از انگام کسب استقلال از بریتانیا در سال 1947 سه بار جنگیدند که دو جنگشان بر سر منازعه کشمیر بودند.
سرخط خبرها. یک مقام صحی در ولایت قندهار میگوید در نتیجه سیلاب‌های اخیر در این ولایت تا اکنون 12 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. دکتر عبدالقیوم پخلا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که 6 کودک هم در میان قربانیان شاملند. قماندانی امنیه ولایت پروان از کشف و ضبط 750 کیلوگرم مواد منفجره در ولسوالی جبال سراج این ولایت خبر می‌دهد. شمار از زنان ولایت خوست در نامه‌ای از طالبان خواستند که آتش بس کنند و نیز با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند. نیروهای هند و پاکستان روز شنبه در امتداد خط کنترل مرزی در منطقه تحت مناقشه کشمیر به گلوله‌باری پرداختند. گزارش‌ها می‌رسانند که نیروهای تحت حمایت ایالات متحده که در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه می‌جنگند، به آخرین منطقه تحت کنترل جنگجویان افراطی داعش رسیدند. و زور سلفروف، دانشمند روسی که جایزه نوبل را در رشته فیزیک گرفته بود، روز شنبه با عمر 88 سالگی درگذشت.